ارتباط من با علی عاصمی و بچه های قرارگاه نجف و کرمانشاه باعث شد که در شهریور 1364 برای همکاری با واحد تخریب تیپ نبی اکرم کرمانشاه به این یگان مأمور شدم. این بار چیزی فراتر از جعبه مارگیری ابزار پیوند من با بچه های نبی اکرم شده بود. جعبه دل آنها بود، پر از صفا و اخلاص بود. بیشترشان هم تخریبچی بودن و هم مداح و ظاهر ذاکر اهل بیت. در آموزش ها جمله راهبردی تکیه کلام مربیان تخریب بود که یک تخریبچی اول باید نفس خود را خنسا کند و بعد مینه دشمن را. و این تخریبچیان به حقیقت چنین بودند. هر شب محفل ذکر و دعایی داشتند، از دعای کمیل تا توسل و ندبه و زیارت عاشورا، جامع کبیر آل یاسین، سماط و هر دعای دیگری که در مفاتی کلید ارتباط عمیق برای تقرب الله بود. گاهی از خانه هایشان در کرمانشاه یا اطراف آش نظری می آوردند و مقر تخریب دائما حس و حال یک حسینیه را داشت. انس با این بچه ها که بعدها بیشترشان شهید شدند آنقدر دلچسب بود که نفهمیدم دو ماه چگونه گذشت. یک بار قرار شد برای انفجار در کوه به منظور احداث جاده به جبهه پاوه برویم. قرار بود روی تپه گزیل در این منطقه عملیات شود، اما راه دسترسی و حرکت گردان بسیار دشوار بود. حتی بولدوزر نمی توانست دل کوه را بشکافد و به ناچار قرار شد ما چند انفجار برای باز کردن مسیر و هموار کردن راه برای ادوات مهندسی داشته باشیم. مصطفی سنجری یکی از اعضای گروه می گفت بچه ها به جای مادرتان هرچه می خواهید از من بخواهید. مصطفی با اینکه تخریبچی زبده ای بود اما کار پشتیبانی ما را به عهده داشت. یک جوان با محبت اهل ماهیدشت کرمانشاه که کنار یک رودخانه که حکم مقرمان را داشت برای من شام و نهار می پخت. برای انفجار باید از یک جاده مال رو بسیار خطرناک بالا می رفتیم. سمت چپمان یک پارچه ارتفاع بود و سمت راست یک دست دره. وقتی بالای کوه می رسیدیم داخل سنگهایی که بچه های واحد مهندسی با کمپرسور سوراخ کرده بودند خرجگذاری می کردیم و فتیله انفجاری می گذاشتیم. مدار می کشیدیم و از دور منفجر می کردیم. این کار هر روزمان بود تا صخره های تیز و بلند صاف شوند. وقتی که از کوه پایین می آمدیم دعا می خواندیم و مدداهی می کردیم. در هر مسیر یک نفر می خواند تا به مقر مادرمان می رسیدیم، جایی که مصطفی نهار یا شام را آماده کرده بود. خیالمان که تا حدی از باز شدن راه و تسلیم شدن کوه سرکش راحت تر شد، با یک جیپ روباز به اتفاق سه نفر و انبوهی از چاشنی، فتیله و دینامیت از همان مسیر مالرو قدیم بالای کوه رفتیم تا آخرین شکاف را در انتهای مسیر باز کنیم. کار انفجار که پایان یافت، مجید میرزایی پشت جیب نشست و گفت بچه ها بجنبید، مامان منتظره. با هم سرخوش و خوشحال از برش نهایی کوه با همان ذکرها و دعاها چند پیچ و پرتگاه را با جیب رد کردیم که ناگهان چرخ جلویی جیب به یک سنگ برخورد کرد. فرمان از دست مجید میرزایی رها شد و جیب به سمت پرتگاه چرخید. جیپ روباز بود و سقف نداشت. با اولین ملغ زدن هر کسی به یک سو پرتاب شد. فقط صدای برخورد آهن با سنگ به گوش می رسید. من میان زمین و آسمان ظرف 20 لیتری بنزین را می دیدم که به شکل یک مایع قرمز رنگ در هوا پخش می شد. جیپ به ته در رو و ما هر کدام در فاصله ای از 10 تا 50 متری هم افتادیم. دست و پاها زخمی و خونین بود، اما تقدیر حکیم این بود که در این واقعه کسی آسیب نبیند. فقط جیپ روباز مثل کاغذ مچاله شده بود. نمیخواستم از بچه های تخریب نبی اکرم جدا شوم. حال خوشی داشتند که به بیان نمی آید و در کلمات نمی گنجد. لحظه شماری می کردیم تا وقت نماز یا دعا برسد. یکی دم می گرفت و دیگری ادامه می داد و اشک ها جاری می شد. مدام گوش به زنگ بودم. هر نوع مأموریت تخریب که به پادگان شهدا اعلام میشد روی هوا میزدند. گفتند تیپ مسلم ابن عقیل مربی تخریب خواسته است. با اینکه تازه از تیپ نبی اکرم آمده بودم ولی درنگ نکردم و گفتم آماده ام و با یکی دیگر از مربیان به نام گندمکار که اهل شمال بود برای آموزش راهی تیپ مسلم شدیم. تیپ مسلم ابن عقیل در جایی به نام چم امام حسن در مسیر قصر شیرین به نوشهر مستقر بود. آنجا به روش گذشته کار آموزشی تخریب با گردانهای پیاده را شروع کردم. بازار کار با جعبه مارگیری داغ داغ بود. بچه های گیلان غرب که مناطقشان عمدتاً آلوده به مین بود برای خنثی‌سازی خیلی اشتیاق نشان می دادن. ولی چون رسته تخصصی گردان های پیاده تخریب نبود، ما به آنها می گفتیم که شما اجازه ندارید با مین خنثی نشده در منطقه ور بروید. فقط مشخصات مین ها را می گفتیم و از آنها می خواستیم که به محض دیدن هر نوع مین در مناطق آزاد شده تابلو بزنند و یا حریمی با سنگ یا هر نوع مانع ایجاد کنند تا تخریبچی بیاید و آن را خنثی کنند. اما همین گردان اگر در منطقه عملیاتی در شب حمله به میدان مینها برمیخورد قصه فرق میکرد. اگرچه باز هم نیروی پیاده اجازه نداشت به مین دست بزند، ولی باید روش عبور از معبر باز شده را میآموخت. غیر از بحث عبور از معبر و آشنایی با مین، بحث چگونگی برخورد با سیم خاردارها و عبور از آن نیز به گردانهای پیاده آموزش داده میشد. انواع سیم خاردارها از حلقوی، فرشی، چادری، چند لایه و ترکیبی. بعد از بحث های تئوری قرار شد که نیروهای آموزشی را برای مانور به ارتفاع شیاکوه ببریم. قبل از حرکت می رفتیم و تمام راه ها را بررسی می کردیم و طراحی می کردیم که چگونه سر راه بچه ها تله های انفجاری بگذاریم، کجا سر راهشان مین منور تله کنیم و کجا در مسیر عبورشان با سیم خاردار سد عبوری بسازیم. این مانور چند بار و هر بار با یک گردان در شب انجام می شد. بچه ها بیشتر به دام تله های منور می افتادن و پایشان به سیم تله گیر می کرد و با روشن شدن منور همه جا مثل روز روشن می شد. دیدن این صحنه و تکرار آن صحنه واقعی را در شب عملیات عادی می کرد. ضمن این که بچه ها می فهمیدن که روشن شدن یک منور در شب حمله معادل لو رفتن عملیات و تلفات جانی سنگین است. پس هوا سشان را بیشتر جمع می کردند.